طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای. جلسه 22، تعهد ایمان به نبوت. پنجشنبه 18 مهر ماه 1353 شمسی، 23 رمضان.
مسئله ای که در زیر مباحث نبوت حتما باید مطرح بشود و ما اگر چون که او رو نفهمیدیم و بلد نشدیم، بسیاری از این مباحثی که در باب نبوت مطرح هست برای ما تقریبا اثر عملی نخواهد داشت. این بحث آخری یک ضامنی است از برای به عمل کشیده شدن و در زندگی آمدن بحث‌های قبلی. چیه این بحث آخری؟ این بحث آخری اینه که ما که میگوییم اشهد ان محمد رسول الله، شهادت میدهم که محمد پیامبر خداست، اعلام میکنم در اذانم، در نمازم، در مقام بیان شهادتین، در هر جا که من امت پیغمبرم و قبول دارم، معتقدم، ایمان دارم به نبوت او، این شهادتی که من میدهم چه تعهدی را بر دوش من میگذارد؟ آیا اصلا تعهدی ایجاد میکنه برای من این عقیده، این شهادت، این تشهد یا نه؟ یه وقتش که شما میفرمایید که من شهادت میدهم و قبول دارم که فرض بفرمایید که گل نرگس خوشبوتر است از گل محمدی. یه مطلبی است دیگه اینا. بعضیا همین رو نمیدونن. بعضیا به عکس این معتقدن. جناب عالی هم یا درست یا نادرست معتقد شدید که این گل اطرش شام نوازتر و بهتر از اون گل. خب حالا این شهادت رو که شما دادید سنب مازا به قول ما طلبه ها، بعدش چی؟ هیچ. میبینید که اگر چنانچه آدم شهادت بدهد و قبول کند که این گل از اون گل بهتر است، یا به عکس قبول کنه که اون گل از این گل بهتر است، هیچ اثری در زندگی ما نداره، هیچ تعهدی در زندگی ما ایجاد نمی کنه. یا مثال دیگر بزنم، در دنیای مسیحیت یک نفری در رأس مقامات روحانی قرار دارد به نام پاپ که می دانیم. این پاپ فقط یک مجسمه ایست در حقیقت که مردم باید از او احترام کنند، نه یک نظریه تازه ای در عقاید مسیحیت ابراز می کند، نه یک حکم تازه‌ای در احکام مسیحیت مختلف با احکام قبلی ابراز می‌کنه. بودن و نبودن او فقط مثل بودن یا نبودن یک مجسمه زیباست توی اتاق پذیرایی شما. اگر بود دکور اتاق کامله، اگر نبود از نظر آدم‌های تجمل پرست ناقص. وجود پاپ و نبودنش برای دنیای مسیحیت از جنبه افکار مسیحی همین اندازه بیشتر اثری نداره. حالا در این سالی که ما داریم زندگی میکنیم، اگر یک مسیحی مطلع باشد که جناب پاپ فنونی از دنیا رحلت کرده و فلان کس به جای او نشسته، یا معتقد نباشه، در زندگی او هیچ تأثیری ندارد. اگر چنانچه یک مسیحی بگه من شهادت میدهم که پاپ موجود زمان من آقای زید هست، این شهادت هیچ تعهدی برای او نمیاره. یعنی حال او با حال اون مسیحی پیر از کار افتاده‌ای که در گوشه دهاته و مثلا خبر نداره که این پاپ قبلی فوت کرده و کسی به جای او آمده، حال او با حال اون پیر اون گوشه افتاده بی خبر یکسانه. همچنانی که او در وضع زندگیش بعد از مردن پاپ قبلی تغییری حاصل نشده، در وضع زندگی این آقایی که میدانه پاپ فوت کرده و دیگری داشت نشسته، در وضع زندگی این هم هیچ گونه تغییری به وجود نمیاد. شهادت میدهم که امروز پاپ فرانکسه. این شهادت هیچ تعهدی رو ایجاد نمیکنه. آیا این که من در تشهد نمازم میگویم اشهد ان محمد رسول الله در مأذنه شهر و ولایتم به عنوان یک شعار عمومی، به عنوان نمایشگر سیمای کلی این جامعه گفته می شود اشهد ان محمد رسول الله، این شهادت به نبوت، این ایمان به نبوت و اعلام این ایمان تعهدی بر دوش من متشهد، بر دوش اون جامعه ای که این تشهد به عنوان شعار او گفته می شود می گذارد یا نمی گذارد؟ سوال اینه. جواب این است که بلی می گذارد. چه تعهدی بر دوش پیرو پیغمبر و پذیرنده دعوت می گذارد؟ در یک کلمه این تعهد رو من خلاصه می کنم، تعهدی که مسئولیتی که انسان معتقد به نبوت نبی بر دوش می گیرد عبارت است از دنبالگیری از راه نبی و قبول مسئولیت به منزل رسوندن بار نبی. خیلی آسان ادا میشه این کلمات، اما خیلی مسئولیتش سنگین است و اساساً امت نبی و شاهد نبوت بودن هم همینه. یک عده مردم خیال می کنند که اگر گفتند ما قبول داریم که فلانی همین که پذیرش نبوت او را در دل من به وسیله زبان اعلام کردیم، کار ما تمام شد، خودمون رو از مرز جهنم وارد مرز بهش کردیم. درست گوش کنید ببینید آیا این عقیده‌ای که من میگم در مغز شما هم هست یا نیست. من کاری ندارم که چه کسی این عقیده رو دارد چه کسی ندارد. بعضی خیال میکنن که انسان‌ها داشتن توی آتش قهر و غضب خدا میسوختند، بعد مسئله نبوت خاتم الانبیا مطرح شد. عده‌ای از این کسانی که در منطقه عذاب و محوطه غضب خدا بودند گفتند اشهد و ان محمد رسول الله، شهادت میدهم که محمد پیغمبر خداست صلی الله علیه و آله و سلم. با گفتن این کلمه از منطقه عذاب خدا بیرون آمدن، بیرون کشیده شدن، افتادن تو منطقه رحمت. حالا اگر نماز خوندن تو منطقه رحمت یه خود نزدیکتر میشن به سرچشمه، اگر روزه گرفتن یه خود نزدیکتر میشن، اگر خمس و زکات دادن یه خود نزدیکتر میشن، اگر امر به معروف و نهی از منکر هم کردن یه ذره نزدیکتر میشن، کارهای دیگر هم اگر انجام دادن اون وقت میرسن به سرچشمه رحمت، اگر انجام ندادند هم باز بالاخره تو منطقه رحمت هم. توجه کردی؟ بعضی اینجور خیال. نتیجه این طرز فکر اینه که اگر امروز یه نفر آدم توی شناس نامش نوشت مسلمان، پیروه پیغمبر اسلام، اون وقتی که تو شناسنامه ها می نوشتن، حالا که نمی نویسن، یا توی سوال و جوابی که از اون میشه میپرسن آقا مذهب و دین شما چیه، گفت اسلام، به صرف این که اسلام رو معین کرده، مسیحیت رو معین نکرده، مادیگری رو معین نکرده، یهودیگری رو معین نکرده، فلان دین دیگه رو معین نکرده، به صرف همینی که توی این اشیا و چیزهای گوناگونی که به نام دین براش مطرحه اسلام انگوش گذاشته، میگن خیلی خوب چون شما اسلام رو معین کردید برید به بهش. حالا اگر نمازم خوندین چه بهتر، اگر روزه هم گرفتین چه بهتر، اگر کارهای دیگر هم کردین چه بهتر، اگر نکردید هم جای شما در بهشت خدا هست، منتها قبل از اون که به قیامت برسیم شما رو خوب فشارتون میدن. این حرفیست و فکریست رائج در ذهن من. ما میگیم این حرف درست نیست. ایمان به پیغمبر لازمه، اما ایمان به پیغمبر تعهداتی را با خود به دنبال می آورد. اگر اون تعهدات انجام گرفت، به هر اندازه که اون تعهدها انجام گرفت، ایمان انسان به همون اندازه درست. اگر چنونچه ایمانی بر زبان یا حتی در دل ایمانی انسان داشت ولی هیچ تعهدی رو که این ایمان برای انسان معین میکنه متعهد نشد، هیچ گونه از مسئولیت هایی را که قبول نبوت پیغمبر بر دوش انسان میگذارد انسان نپذیرفت، این انسان اگر که به ظاهر مؤمنه اما مؤمن واقعی نیست. آیا خدا در قیامت با او چه خواهد کرد بنده نمیدونم، کاری هم ندارم بدونم، اما در معیارهای این جهان به عنوان قضاوت، به عنوان این که ما بتونیم حکم کنیم روی ایمان یا عدم ایمان یک انسان، این آدم رو با ایمان نمیدونیم. البته این رو هم اضافه بکنم که بیان این کلمه و اظهار اعتقاد به حضب ظاهر اگرچه که جان و مال انسان رو محفوظ میداره به قول معروف، که البته یه قدیم مسامحه هست در این کلمه، یعنی انسان رو داخل منطقه اسلامی میکنه، اما بحث در این نیست که ما ببینیم آیا جان و مال انسان محفوظه یا نه. ما ببینیم مؤمنه یا مؤمن نیست. ما روی معیارهای قرآنی که آیاتش رو الان براتون معنا میکنم میگیم اون انسانی که به تعهدات ایمان پایبند نباشد او مؤمن نیست. مؤمن اون وقتیست که به تعهدات و مسئولیت‌هایی که ایمان به نبوت برای انسان می آورد پایبند باشه. این تعهد چیه؟ این تعهد اینه که من ببینم پیغمبر چه کار می‌خواست به این دنیا بکنه. یک بار عظیمی رو پیغمبر می‌خواست برداره، یک سنگ عظیمی رو پیغمبر میخواست از جا بکنه، یک بنیان عظیمی رو پیغمبر میخواست بنا کنه. من هم در زمان خودم نگاه کنم ببینم آیا اون باری که پیغمبر میخواست بردارد کاملا برداشته است؟ اون سنگی که پیغمبر میخواست از زمین قلع کند و بکند کاملا کنده است؟ اون بنیانی که پیغمبر میخواست بریزد و بسازد آیا کاملا ساخته شده است؟ اگر دیدم جواب منفی است، یعنی اون بار بر زمینه، اون سنگ کنده نشده، اون بنیان ساخته نشده، بکوشم تا اون کاری که او میخواست بکنه بکنم، بکوشم تا این بار رو من بردارم. اگر استخوان من ضعیف بود، اگر زورم نرسید، اون مقداری که میتونم زور بزنم رو 10 نفر دیگرم پیدا کنم تا این بار رو با هم برداریم، گروهی دیگرم پیدا کنم تا این عمارت رو با هم بسازیم. اگر نتونستم عمارت رو تمام کنم 10 تا آجرم نمیتونم بیارم بچینم اونجا؟ نمیتونم یه مقدار از شالوده و پیش رو هم بکنم؟ نمیتونم مقدمات کار رو هم فراهم بکنم؟ اگر بگم نمیتوانم دروغه. به این تعهد پایبند باید باشه، و الا اگر به این تعهد پایبند نبود دروغ است که بگوید من شهادت میدهم که او پیغمبر خداست. این شهادت دروغی است، یه شهادت سطحی است، شاید این تعبیر بهتر باشه. شهادت میدم که او پیغمبره، اما نمیتونم شهادت بدم که من معتقدم به پیغمبری او، مثل منافقی. اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. میآمدن میگفتن یا رسول الله ما شهادت میدیم که تو پیغمبر خدایی. خدا میگه بله ما خودمون میدونیم که تو پیغمبر مایی. این وضع برای ما روشن، از نظر ما مسلم، حرف به جای خودش راست، اما شهادت میدیم که اونها در این شهادتشون دروغگو بودن، در دل قبول ندارن این مطلب رو، به زبان دارن. تعهد رسالت ساختن یک دنیایی به شکلی است که اسلام گفته است. این تعهد رسالته. رسول که میاد، می آید تا جهانی را با قواره‌ای که اسلام پیشنهاد می کند بسازد. پیغمبر برای این مبعوث می شود تا شکل زندگی و نظام زندگی انسانها را به صورتی که خدا می گوید درست کند. اگر شما در زمان خودتون دیدید که بشریت با شکل خدا فرموده زندگی نمی کند، دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعه الهی محروم است. دیدید که مکتب‌های گوناگون دارند بشریت رو به این سو و اون سو می‌کشند و اسلام برای گوشه مغز و گوشه دل انسان‌ها باقی مونده و بس. وظیفه شما و تعهد شما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر میدید اینه که بکوشید تا دنیا را به شکل اسلام فرموده در بیارید. این مسئولیت و تعهد نبوته. همونطوری که در این ملقه ها نوشته شده که مطالعه کردید یا میکنید، اسلام یه فکر نوی میاره. بر اساس این فکر نو یک جبهه بندی نو به وجود میاد، یه صف بندی جدید به وجود میاد و ما این مطلب رو مکرر به این نتیجه رسیدیم با مطالعه در آیات قرآن که اساساً دین به معنای ایجاد یک جبهه بندی و صف بندی جدیده. وقتی که انسان‌ها دارن زندگی می‌کنن در یه جامعه جاهلی، پیغمبر که میاد توی این جامعه انسان‌های همه مطیع و رام را، انسان‌های همه به یک سو و یک جهت را دو دسته می‌کنه. یه دسته رو از این روایت گمراهی، سرگشتگی، نجات میده، راهشون رو عوض می‌کنه، میشن دو دست. به این معنا که گفتم پیغمبرها عامل اختلافن. به این معنا پیغمبرها عامل دوئیتن. یادتون باشه به این معنا که گفتم یعنی که تا اگر خواستید جایی نقل کنید نگید فلان کس میگه که پیغمبر عامل اختلافه. به این معنا پیغمبر عامل اختلافه. به کدوم معنا؟ به این جور که همه مثل واگونه های یک قطاری میرن طرف تراشیب سقوط، پیغمبر میاد از عقب این واگونه ها میگیره، بعضی از واگونه ها خودشون رو از دست پیغمبر جدا میکنن میرن طرف تراشیب سقوط، یه عده از این نگاهداری پیغمبر استقبال میکنن، بین واگونه ها اختلاف میفته. این قافله دارن میرن به طرف دزدگاه، دارن میرن به طرف مرگگاه، دارن میرن به طرف زلزله خیز. پیغمبر میاد میگه بابا نرید. یه عده‌ای به حرف او گوش میدن و نمیرن، یه عده‌ای گوش نمیدن و میرن. پس میشن دو جبهه اختلاف. به این معنا پیغمبران میاد در بیان اجتماعات اختلاف و دوئیت ایجاد می کنند. منتها دوئیتی در میان جامعه ای که یک پارچه گمراه بود. میان میگن بابا برگردید طرف خدا. بین اون یک پارچه ها اختلاف می افته، بعضی بر می گردن بعضی بر نمی گردن. پس یک جبهه جدیدی، یک صف بندی جدیدی، یک موضع گیری متقابل جدیدی با آمدن پیغمبر در جامعه به وجود میاد. پیغمبر یه طرف توی صف، دشمنان و معارضان و معاندان پیغمبر هم یک طرف در یک صف دیگر. این دو صفی که دارم ترسیم میکنم درست توجه کنید. پیغمبر اول تک و تنها بوده، همه در اون صف مقابل بودن. پیغمبر کوشش کرده، تلاش کرده، یکی یکی، دوتا دوتا، تا بالاخره توانسته یک صفی رو در مقابل اون صف گمراه و دوزخی تشکیل بده، صفی در مقابل صف زلالت به وجود بیاره. دو صف هم در مقابل هم، یه صف صف پیغمبر است، یه صف صف دشمنان پیغمبره. پیغمبر چه کار میخواست بکنه؟ میخواست مردم را به بهشت ببرد، بهشت این جهان و بهشت پس از مرگ، هر دو. چون میخواد مردم را به بهشت ببره، مردم باید باش بیان. اگر با اون نیامدن به بهش نمیرسن. درست این مطلب؟ پیغمبر میخواد انسانها رو ببره به سرمنزل سعادت. اگر با اون نیان، اگر با او همراه و همگام نشن، به سرمنزل سعادت نمیرسد. این درست؟ یادتون باشه. حالا بین این دو صف یه نفریه نگاه به پیغمبر میکنه، میبینه حرفای درست میزنه، هر چی گوش میده میبینه حرف پیغمبر حرف خوب. از طرفی میبینه اگر بیاد تو صف پیغمبر مجبوره با اون صف روبرو با همدیگه معارضه کنه. دلش نمیاد بره تو صف روبرو چون میبینه که میرن طرف جهنم. دلش نمیاد بیاد تو صف پیغمبر چون میبینه که صف پیغمبر در رسر داره. چگاه میکنه؟ میاد بین این دو صف یه نقطه امن، امان، آرامی رو انتخاب میکنه، یه خیمه اونجا میزنه و میشینه. این چه کار است؟ شما بگید آیا این آدمی که در میانه نشسته بین دو صف در بستر راحت قنوده، این به بهش خواهد رسید یا نه؟ پیداست که نه، چون پیغمبر میخواد بره به بهش، کسانی میرن که با او را بیفتن، این که با پیغمبر را نیفتاده. هر کس بین دو صفه است با پیغمبر نیست. هر کس به پیغمبر نپیوسته است بر پیغمبر است. هر کس با علی نباشد بر علی. هر کس با حق نباشد بر حق است. این رو قرآن هم به ما میگه، اما زبان گویای روشن امام علیه السلام هم خیلی نزدیکتر به فهم برای ما بیان میکنه. میگه از ساکتو اخر راضی. این حدیث رو یاد بگیرید. آدرس حدیث هم جلد 17 بهار الانوار، جلد مواعظ، شماره صفحه شادم نیست، بگردم میتونم پیدا کنم. از ساکتو اخر راضی و من لم یکم معنا کان علینا. اون کسی که در مقابل وضع باطل ساکت است، برادر اون کسی است که به اون وضع راضی است. دیگه نمیگن اون کسی که راضی است او چه کار است، او معلومه. من رضی به عمل قوم فهو منهم. هر کسی که به کار یک جمعی، به زندگی یک مردمی راضی باشد، از خود اونهاست. او را میبنن به همون آخری میبندن که اونا رو ببندن. اینی که ساکته ولو در ذهن ناراضی است، اما این نارضایی رو اعلام نمی کنه، او هم برادر اون کسی است که راضی است. بعد دنبالش و مدن یکون معنا کان علینا. هر که با ما نیست بر ماست. بین این دو صف جایی رو اسلام فرض نکرده. اون کسانی که مثل اصحاب عبدالله ابن مسعود، از جمله همین جناب ربیع ابن حسین، اگر این قبر مال او باشه در خراسان، که در جنگ جمل گفتن ما حاضر نیستیم با امیرالمؤمنین همراه بشیم چون او خون مسلمان ها رو بناس بریزه، و آمدن عافیت طلبانه از او تقاضا کردن که اونها رو بفرسته در مرزها تا مرزداری بکنن، اینا کور خوندن. اینا خیال کردن جنگ بین یزدگرد سوم و نمیدونم هراکلیوس چندم رومه، که اگر اینا هر کدوم غالب بشن برای دین و دنیای آدم هیچ فایده ای نداره. عافیت طلبانه انسان قرار عدم تعرض ببنده، قرار عدم دخالت در جنگ ببنده، بیاد یه گوشه بنشینه. خیال کردن جنگ بین المللی است که چند تا ملت دارن با هم جنگ میکنن سر قدرت و حکومت، هر کشوری که بتوانه خودش رو کنار نگه بداره برده. دیگه نفهمیدن جنگ بین حق و باطل یک جنگ اجتناب ناپذیره. ندانستن که در جنگ بین حق و باطل اگر با حق نبودی با باطلی. با باطل بودن به این معنا نیست که حتما با حق بجنگی، بلکه حتی اون صورتی که برای حق نجنگی هم داخل است در مفهوم با باطل بودن. این رو اینا نفهمیدن. نبوت میاد صفوف رو مشخص میکنه، میگوید اون کسانی که با ما هستند بیان، اون کسی که ندارد هوای ما سر گیرد و برون دود از کربلای ما، بره، با ما نیست دیگه. اون کسی که حسین ابن علی در بین راه او رو طلب میکنه که بیا با ما کمک کن، میگه ابن رسول الله این اسبم و خدمت شما تقدیم کنم یا این شمشیرم رو، او روشنه که دیگه با حسین نیست، او بر حسینه نه با حسین. ولی دا میبینید که با حد سینما مینیزن و میگوین اون بی سعادت، راستم میگن واقعا بی سعادت. و این بدبخت مردمی که چون او همواره زمان بی سعادت باشد، ای بی سعادت. پیغمبرها میان معین میکنن راه را، میگن اینه، اگر مردی، اگر دنبال حقی، اگر برای خدایی، اگر شهادت میدهی به نبوت ما، یالا راه ما اینه. اما اگر چنانچه اونجا نشستی راه ما رو دیدی، رهروان راه ما رو دیدی، چون مشکل بود نیامدی، چون مشکل بود کمک نکردی، چون مشکل بود رودم اومد کردی، یعنی من ندیدم، اما در همون حال تصویر از شرفتی گفتی شهادت میدم شما پیغمبری، شهادت میدم شما پیغمبری، شهادت میدم شما پیغمبری، یه دور تصویر هم گفتی، این فایده ای نداره. هیچ نگو و بیا، بر زبان نیار این ذکر رو، عمل کن. لمت قولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چرا اونی رو که بر زبان میگی معتقدم عمل نمی کنی؟ وای بر من خودم رو دارم میگم. بزرگ گناهیست که انسان چیزی رو به زبان بگوید، عقیده ای رو اظهار کند، اما عمل نکنه به اون. چرا من میگم پیرو پیغمبر خدا هستم در حالی که پیرو ابی جهلم؟ چرا میگم من دنبال اسلامم در حالی که دنبال شرکم؟ چرا بگویم علویم در حالی که معاویه و بوجهلیم؟ فرق بین علی و معاویه چی بود؟ شما رو به خدا امروز شما علی و معاویه رو ترسیم کنید در اجتماعید، یه نفر رو در نظر میگیرید که هر چه میگوید ضد راحتی و تنعم و رفاه شخصی است، هر چی میگویه بار مسئولیت بر دوش گذارنده است، هر چی میخواهد تلاش است، از دروغ بدش میاد، از رشوه ناراحت میشه، از هدیه‌ای که بوی رشوه بدهد ناراحت میشه، در راه خدا و برای خدا متنمر است. یه پلنگ دماغی عجیبی در راه خدا داره، در راه خدا و حکم خدا به هیچ کس رحم نمی کنه. برادرش هم که میاد از او پول میخواد، از بیت المال آهن گداخته میگذره تو طرف مشتش، یه رو برای اینجوری تو اجتماع سخت نیست، دقیق، وسواسی در تعبیر وسواسی درست نیست، محتاط در اجرای احکام و حدود الهی و اسلامی. یه نفر هم نقطه مقابل اوست، حاضر آدم عیش کنه، حاضر آدم راحت بگذرونه، حاضر هر کی هم بخواد از او از پول به آدم بده، فقط یه شرط در مقابل برای انسان قرار میده،
با اون شرط اینه که میگه به علی کمک نکن، به من کمک کن. کمکی هم که از تو میخوام کمک زیادی است، گاهی منو تعریف بس. خب شما رو به خدا، شما سراغ کی میرید از این دو نفر؟ کدوم رو قبول میکنید در این زمان و در این قطعه از تاریخ؟ حاضری اون کسی که رفتن با او، بودن با او، عمل کردن به فرمان او، درد سر، مسئولیت، حرکت، تلاش داره با او باشی؟ حاضری از اون کسی که برای انسان پول داره، مقام داره، راحتی داره، عنوان داره، نفوذ داره، دست قدرتمند داره، از او بگذری برای خاطر این؟ اگر حاضری خدا و حاله، تو در زمان علی هم اگر بودی شیعه علی بود. اما اگر ببینی دلت پرواز میکنه به سوی راحتی ها، تنعم ها، عیش ها، پول ها، مقام ها، آبرومندی ها، ناز و فخر فروختن ها به این و آن، ولو در غیر راه خدا باشه، بدون اگر اونجا بودی از اون کسانی بودی که خیلی اگر ملاحظه میکردی شبانه یواشکی با همسایه ها خدا بزی نکرده اسبد سوار میشدی به زن بچه‌دم میگفتی من در شام منتظر شما یا علی مد از طرف شام میرد. علی رو تنها میگذاشت، همچنانی که خیلی از چهره‌های موجه اون زمان گذاشت. عبدالله ابن عباس پسر عموی امیرالمومنین و پسر عموی پیغمبر، راوی این همه حدیث، مفسر قرآن، چهره موجه بین شیعه و سنی، همین کار با علی کرد. امیرالمومنین در نهج الولاده دو تا نامه و دو خطاب داره به عبدالله عباس. مگه عبدالله عباس کی بوده؟ همین که جانده حدیث از او از قول پیغمبر نقل کردن، شیعه و سنی هم قبولش دارن، همه قبولش دارن. صحابی پیغمبر هم نبوده در این حال، همه قبولش دارن. به این نکته ایزا اگر صحابی پیغمبر بود و شیعه و سنی قبولش داشتن مهم نیست، مثل سلمان، مثل ابیذر، مثل عمار که همه قبولش دارن. اما از تابعین زمان پیغمبر رو درست درک نکرده، بچه بوده که پیغمبر از دنیا رفته. من در تاریخ قدی مطالعه میکردم، دیدم جناب عبدالله عباس جزو همراهیان و اطرافیان جناب عمره، خیلی نمش علاقه داشت، اینم غالبا دنبال عمر. آدمی جزو تابعین باشه، زمان پیغمبر رو درک نکرده باشه، در این حال هم شیعه هم سنی او رو قبول داشته باشه، یالالعجب، خیلی آدم عجیبی باید باشه. اسم این چیه در عرف اسلامی که دو گروه مخاصم هر دو یه نفر قبول داشته باشن؟ این آدم در حالی که حاکم و استاندار بصره بود، پولای بیت المال رو برداشته، در رو کجا؟ مکه، در حرم امن و امان پروردگار. لاغنبان پولا رو اونجا صدقه داد، به فقرا داد، بله داد، به فقرای کنیز فروش چند کنیز خرید، کنیزهای زیبا که با اونا راحت در کل خوشگذرانی. خواه اگر عبدالله عباس امروز بود، به نظر شما درباره امیرالمومنین چی میگو؟ تمام احادیث دست اول در فضیلت علی رو اون نقل میکرد، به یاد علی عشق میریخ، از این که با علی بوده خاطره ها نقل میکرد. اما آیا من و شمای زیرک و کیس قبول میکردیم ایشون چی است؟ میگفتیم آقا برو این دام در مرد دگر، برو تو اگر شیعه بودی وقت امتحان باید خودت رو اونجا نشون میدادی. عند الامتحان یکرم الرجل اوجهان فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. تو اگر شیعه علی بودی باید علی رو اونقدر خون دل نمیدادی، اینقدر ناله علی رو بیرون نمیآوردی با فرار کردن خودت، که علی اونجور ناله زد از رفتن عبدالله عباس. تو از همه خویشاوندانم به من نزدیکتر بودی، من امید به تو داشتم، من متکی به تو بودم، پدر عموت رو در این شرایط تنها گذاشتی و رفتی. نامه ایست که علی در رفت بلاغه کتاب به عبدالله داره، منتها مرحوم رضی رضوان الله علیه در نهج البلاغه چون زمان بنی عباس زندگی میکرده، یا ترسیده یا خجالت کشیده بنویسه من کتاب له الى عبدالله عباس، نوشته من کتاب له الى بعد اماله، نوشته امام علیه السلام به یکی از عاملانش، استاندارانش نوشته. ننوشته این استاندار کی بوده. وقتی که این کتاب نامه رو میخونید خب معلومه که عبدالله عباس بوده. به علاوه غیر نهج البلاغه جاهای دیگه نقل کردن مربوط به عبدالله عباس. که پسر عموت تنها گذاشتی چه کردی و چه کردی. باری تعهد قبول و پذیرش نبوت اینه، دنبال نبی راه رفتن، قبول تکلیف او رو کردن، اونچنانی که او میخواهد عمل نمودن. من دیگه مجالم کم شد برای اینکه همه آیات رو معنا بکنم، فقط همین یک مختصر از آیات رو براتون معنا بکنم تا شما ببینید که تعهد اسلام چیه. ان الذين امنوا و هاجروا، اون کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد کردند با مال و جانشان، مال زمان پیغمبرها، نه اینکه بخوام بگم مال زمان دیگه نیست، نه، این حکم کلیست در مورد زمان پیغمبر داره گفته میشه که مسئله هجرت هم اونجا مطرح بوده، هجرت به جامعه اسلام. اون روز عده این مسلمان میشدن، طرز فکر پیغمبر را قبول میکردن، اما حاضر نبودن از مکه بیان بیرون. بگونا خوش را برم بیرون، مکه مغازه دو سه دربندی دارم، تلفن شماره رند عالی دارم، مشتریای شناخته و دانسته دارم، قوم خویش و رفیق و همپیاله دارم، اینا همه رو بگذارم برم پلو پیغمبر. خوب چرا؟ ایمان لازمه، ایمان دارم، سبولم میگم، فودلم به زبونم یواشی، کسی البته نشنوه، خدا یکیست، پیغمبرم برحق، نماز از من میخواد پیغمبر میخونم، روزه میخواد عوض 30 روز 60 روز بگیرم، چرا برم مدینه؟ بعد اینجوری فکر میکرد. هجرت در اونجا لازم بود، جامعه اسلامی نوبنیاد بود، باید میرفتن، باید تقویت میکردن و باید اون جامعه رو در مقابل دشمنانش آسیب ناپذیر میساختن. لذا هجرت شرط قطعی قبول ایمان بود. ان الذین آمنوا، اون کسانی که باور کردند و گرویدند، و هاجروا، به هجرت کردند به مدینه، و جاهدوا به اموالهم و انفسهم، و با مال و جانشون هر دو مجاهدت کردند در راه خدا، و همچنین با نقطه مقابل، یعنی از طرف مقابل، و الذین آووا، اون کسانی که اینها رو که بی سرپرست و بی خانمان بودن در مدینه پناه دادن و نصروا و یاریشون کردن، اولئک بعضهم اولیاء بعض، اینا بعضی پیرستگان و همجبهگان بعض دیگر هستن، اینا مثل همون مؤمنینی هستن که مثل آجرهایی توی هم فرو رفته. یه بنیان رو نگاه کنید، این عمارت رو نگاه کنید، آجرها تو هم رفته، چوبها تو هم رفته، اجزای یک عمارت با سایر اجزا در هم پیوسته و گره خورده. مؤمنین در جامعه اسلامی همینجوره، همه به هم پیوسته و جوشیده و گره خورده هستن. اولیا یعنی ولایت، یعنی پیوستگی کامل، الساق و التصاق کامل، این ولایت. اولئک بعضهم اولیاء بعض، اونها بعضی اولیاء بعضی دیگرن. والذین آمنوا، اینجا رو گوش کن، اما اون کسانی که ایمان آوردن در دلشون باور کردن که تو پیغمبری، اما ولم یهاجروا، اما هجرت نکردن، تعهد ایمان رو بر دوش نگرفتن، ما لکم به ولایتهم من شیء حتی یهاجروا، شما با اینا هیچ پیوستگی و ارتباطی ندارید تا وقتی که هجرت کنن. تا هجرت نکردن اونجا هستن، بیگانه از شما هستن، هیچ رابطه و پیوند اسلامی و برادری میان شما نیست. مدعای حکم دیگه ای در کنارش هست، همونهایی که در اونجا هستن اگر چنانچه با گروه دیگری جنگشون افتاد و از شما یاری خواستن، شما البته باید برید اونا رو یاریشون بدید، چون با شما هم فکرن، و چون در حال جنگ است. اگر مسلمانی با گروه کافری مشغول جنگ بود، بر شما واجب است که ولو اون مسلمان پهلوی شما نیست، در وطن شما نیست، هجرت نکرده، با شما واجب است بر شما که برید اون رو کمک کنید. شد. مگر در یه صورت، و اون اینه، اون کسی که اون مسلمان داره با اون میجنگه با شما پیمان صلح بسته باشه، در این صورت کمک اون مسلمان هم دیگه واجب نیست. اینجا چی میفهمونه این آیه به ما؟ اولا میفهمونه کمک رو مسلمان در هر نقطه از جهان که باشن واجبه، ولو هجرت نکرده. ثانیا میگه اون مسلمانی که هجرت نکرده است به جامعه اسلامی، مهاجرت نکرده، که البته امروز در دنیا جامعه اسلامی به این معنا نداریم، به جامعه اسلامی نامده، در دارالکفر باقی مونده. این آدم اگر با یه نفر یه دسته کافر جنگش افتاد و شما با اون کافر پیمان صلح دارید به عدم تعرض، حق ندارید برید به جنگ برادر مسلمانه، به کمک برادر مسلمانتون. چرا؟ چون هجرت نکرده، چون برادر شما نیست، مهاجرت نکرده به سوی شما. فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم، مگر بر قومی، بر زیان مردمی، که بینکم و بینهم میثاق، که میان شما و اونها تعهد و پیمانی است، والله بما تعملون بصیر، و خدا به اون چه میکنید بیناست. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اونها که کافرند بعضی هم جبهگان و پیوستگان بعض دیگرند. نگاه نکن در دردوگاهن، اما در دشمنی با شما هم اردو و هم جبهن. الا تفعلوا تكن فتنه في الارض و فساد كبير، اگر این رو انجام ندهید فتنه ای در زمین خواهد شد و فساد بزرگی. شاید مراد این باشه، احتمالا عرض می کنم که اگر این جبهه بندی و این صف بندی رو مراعات نکنید، اگر ندانید و ندانسته باشید که صف شما در مقابل صف دشمنان خدا یک صف مشخص و منحازی است، و اگر ندانید که هر کی بین دو صف باشد از صف دشمنان و معارضان است نه از این صف، اگر اینها رو ندانید و به مقتضای اینها عمل نکنید، در زمین فتنه خواهد شد، فساد خواهد شد. فتنه فتنه دوری از دینه، فساد فساد نبودن حکم خدا در میان اجتماع احتمالا. والذین آمنوا، اون کسانی که ایمان آوردن، و هاجروا و مهاجرت کردن. این آیه هم دقت کنید که آیه شاهد جالبیست برای این مطالبی که عرض کردید. والذین آمنوا، اون کسانی که ایمان آوردن، و هاجروا، هجرت کردن، و جاهدوا فی سبیل الله، مجاهدت کردن در راه خدا. والذین آووا و نصروا، اون کسانی که پناه دادن و یاری کردن، اولئک هم المؤمنون حقا، اینهایند مؤمنان راستین. فهمیدی؟ مؤمن راستین اینه. اما اونی که ایمان آورده است و مهاجرت و مجاهدت و پناه دادن و نصرت نمودن از او سر نزده است، او چیه؟ هم المؤمنون غیر حقین، مؤمنین علکی، مؤمنین دروغی. این مفاد آیه تا آخر آیات. یک کلمه از اون آیات سوره انبیا عرض بکنم، سوره انبیا بوده، سوره آل عمران، چون لازمه که او رو شرح بدم مختصری که فهمیده میشه منظور ما چیه. بعد اخذ الله میثاق النبیین، در این آیه که ترجمهش اونجا کردم دیگه ترجمه نمی کنم، این مطلب رو میخواد بیان کنه که ما از پیغمبران گذشته حتی توجه کنید، از پیغمبران گذشته تا تعهد گرفتید، گفتیم به اونها میبینید این احکامی که به شما دادیم، به پیغمبر گذشته مثلا به موسی گفتیم اونی که به تو دادیم ما اگر بعد از تو پیغمبری آمد که اون چرا حالا به تو دادیم تأیید کرد و امضا کرد، تو لازمه که به اون پیغمبر ایمان داشته باشی، به اون یاری کنی. یعنی موسی از پیغمبرهای بعد خودش، عیسی از پیغمبرهای بعد از خودش، هر پیغمبری که بعد از پیغمبر دیگری بیاد و سخن پیغمبر قبلی رو امضا کنه، لازم است بر پیغمبر قبلی که او را تصدیق کند، به اون پیغمبر بعد از خودش ایمان بیاره، علاوه بر این به اون رو یاری هم بکنه. لتؤمنن به ولتنصرنه، نصرتش باید بکنه. بعد میگه که حالا نصرت پیغمبر چیه؟ نصرت پیغمبر اینه، پیغمبر موسی مثلا چگونه از پیغمبر ما یاری میکنه؟ اینکه به امتش، دوستانش، یارانش سفارش میکنه مبادا 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 اگر این پیغمبر با این نشانه ها آمد مخالفت باش بکنه. خود نصرت شد. قال اقررتم، خدا به این پیغمبرها گفت آیا اقرار کردید؟ قبول کردید این تعهد منو؟ این پیمانی که دارم از شما میگیرم که به پیغمبران بعد از خودتون ایمان داشته باشید با این شرط؟ اقررتم و اخذتم على ذلكم اسری، اینن همین پیمان را از امتتون هم گرفتی تا روز قیامت. یعنی یهودیای عالم الان از طرف موسی بن عمران مورد مؤاخذه این میثاقند، الان موسی بن عمران به زبان حال و قال که انهو داره به اونها میگه ای نامرد، اما اگه من از شما پیمان نگرفت تو ابد، هر کسی که به موسی ایمان داره، موسی خودش به پیغمبر خاتم ایمان داره، باید به پیغمبر خاتم ایمان بیاره و از او یاری کنه، کمک کنه.
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، صحبا.